بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوغد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان بالاخص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. کسی که مریض است، مثلا مبتلا به بیماری سنگ کلیه می باشد و روزه برای وی ضرر قابل توجه دارد و لازم است جهت درمان یا پیشگیری از شدت مرض در بین روز زیاد آب بیاشامد. کسی که ناراحتی داره که به خاطر اینکه اون ناراحتیش شدت پیدا نکنه و یا پیشگیری بشه، لازمه که آب زیاد استفاده کنه. مثل اینکه مثلا سنگ کلیه داره، چنین کسی که این گرفتاری رو دارد در بین روز، چنین فردی که باید آب بیاشامد، روزه برای وی، روزه بر وی واجب نیست. این روزه اصلا برش واجب نیست و آشامیدن آب برایش جایز می باشد. اینجور نیست که فقط آب بخوره. خیر، روزه واجب نیست برش. آب که خورد غذا هم بتونه بخوره، روزه برش واجب نیست. و آشامیدن آب برایش جایز می باشد و واجب نیست در بقیه روز انجام کاری که روزه را باطل می کند از انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری کنه. حالا این کسی که چنین گرفتاری داره، مریضی داره که باید آب مصرف کنه که اگر مصرف نکند کسالتش شدت پیدا میکنه، و یا اینکه به گونه ضرری بهش میزنه، چنین کسی روزه برش واجب نیست. و اینجور نیست که حالا که آب باید بخورد و آب لازمه براش، وقتی که آب خورد چیزی دیگری برش جایز نباشه از کارهایی که باطل میکنه روزه رو. خیر، اصلا روزه برش واجب نیست و این میتواند که مثل انسان غیر روزدار که عذر داره کارهای دیگری هم که روزه رو باطل میکنه انجام بده، منتها بعد این قضاش رو لازم انجام بده. اگر چنانچه به گونه ایست که باید قضاش رو بعد میتواند در روزهای کوتاه مواردی انجام بده، و الا که مسئله کفاره براش مطرح میشه. صلواتی بر احمد کنم. مسئله های قرآن کریم مورد صحبت بود و این روزهام که در ارتباط با وجود مبارک آقا حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام مناسب است که حتما عرض ادب کرده باشیم، از همون مثلها باز استفاده میشه، منتها شواهد مطلب انشاءالله در ارتباط با وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام به عرضتون میرسن. آیه که مورد صحبت بود آیه نور بود که در سوره مبارکه نور و آیه 35 روزهای گذشته جلسات قبل قرائت شد. برای این آیه شریفه تا کنون دو تا معنا به عرضتون رسیده. بعد از اینکه جمله اول که معنا شد خداوند نور آسمان ها و زمین است، گفتیم حدیث داریم آقا حضرت رضا علیه السلام سوال شدن که یعنی چی؟ خدا نور آسمان ها و زمین است، فرمودن یعنی هادی. الله نور السماوات والارض یعنی هادی، هدایت کننده است اهل آسمان ها و اهل زمین را. عرض شد که بعضی گفتن نور است یعنی مدبر است، بعضی گفتن نور است یعنی موجد است، ایجاد کننده است، بعضی گفتن خداوند نور آسمان ها و زمین است یعنی وجود و سماوات بر عرض، که دیگه در این قسمت ها بستی ندادیم هنوز، اگر مناسب دیدیم روزای بعد انشاءالله. و اون چه که فعلا به عرضتون رسید که معنای درست قطعی است همین بود که از وجود مبارک آقا حضرت رضا علیه السلام نقل شد. خداست که هدایتگر است همه اهل آسمان ها و اهل زمین را. اون وقت در این هدایتگری دو تا معنا گفته شد، یکیش در ارتباط با دلیل های هدایتگر، وسیله های هدایتگر که عقل است در حدی، و بعد هم پیامبران و اوصیاء پیامبران، و در آخر پیامبران و اوصیاء پیامبران هم وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیاء گرامیشون. معنای دومی که گفتیم که داریم تکرار میکنیم 4-5 دقیقه حرفای قبلی رو اشاره میکنیم که زمینه صحبت روشن‌تر بشه، این بود که خداوند متعال نور آسمان ها و زمین است و مثل نورش که مکرر آیه معنا شده، اتاقی که در اون اتاق تاقچه‌ای باشه، در اون تاقچه چراغی باشه، اون چراغ هم دارای خصوصیتی که صحبت شد که کاملا نورش مشخصه، روشنه، روشنگر هست. مثل نور پروردگار با اون چه که در این آیه صحبت شد، مقصود این باشه که قلب مؤمن دارای روشنیست به مانند این روشنایی که در اتاق گفته شد. یعنی در این اتاق چطور هر که وارد میشه میبیند که روشنی مشخصه. دل مؤمن در ارتباط با اون چه که حق است روشن است، با همه شبهاتی که هست، با همه انحراف هایی که هست، با همه مکتب های مختلف انحرافی که هست، ولی مؤمن چون خواسته است هدایت را، خدا دستگیریش کرده و روشنه. در عین اینکه حرف های انحراف دهنده بسیار، شبهات گمراه کننده زیاد، در عین حال یک انسان مؤمن قلبش منور است به نور عقاید حق، روشن روشن است، بر اساس این که گفتیم ریشهش هم اینه که خودش خواسته، چون خواسته خدا هم کمکش کرده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در این بین بعد از این دو تا مسئله‌ای که گفتیم، روایاتی که به عنوان تأویل بطن باید تعبیر کنیم نسبت به این آیه شریفه هست، بعضی از اون روایات هم خوندیم. حالا امروز هم یکی از اون روایات غیر اون چه روزهای قبل خوندیم. روزهای قبل از روایاتی که خوندیم، از جمله اون چه روز گذشته خوندیم، این بود که این نوری که در آخر این آیه هست که نورن علا نور یهدی الله لنورهی من یشا، مقصود از این نوری که خدا هدایت میکند به این نور هر که را بخواهد، نور ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. این هم یکی از احادیث بود که به مناسبتش هم بعد مطالب دیگری به عرضتون رسید. اما حدیثی که امروز براتون عرض میکنم غیر از این قبیل حدیثی که حالا اشاره کردم و روزهای قبل ضمن صحبت قرائت میشد، حدیث در کتب مختلف حدیثیمون هست، از جمله در تفسیر برهان جلد 2 صفحه 136 که جناب جابر میگوید که وارد مسجد کوفه شدم، دیدم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشستن در مسجد، محضر حضرت رسیدم، حضرت با انگشت مبارکشون روی زمین چیزی مینوشتن. مقدمات رو عرض کنم تا اینکه به اینجا رسید مطلب. آقا از تعمیر فرمودن در ارتباط با این آیه شریفه نور به عنوان تعویل آیه به تعبیر من فرمودن الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات مثل نور پروردگار مانند همون مرکز چراغ است، مقصود از مشکات به عنوان تأویل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که در این مشکات مصباح است، فرمود این مصباح منم به عنوان تأویل. المصباح فی زجاجه، از زجاجه، فرمودن الحسن والحسین علیهما السلام. کأنها کوکب دری، که گویی این چراغی که در این جای چراغ هست و این چراغ در یک شیشه بلورین و شفاف قرار گرفته است، گویا کوکبی است دری، ستاره است درخشنده، مقصود از کوکب دری و هو علی ابن الحسین، آقا حضرت سجاد علیه السلام، و هو علی ابن الحسین علیه السلام. یوقد من شجرت مبارکه، که این چراغ با این خصوصیات برافروخته میشه و نورش منشأش چیست؟ منشأش شجره مبارکه است و درخت پر برکت. مقصود از یوقد من شجرت مبارکه حضرت باقر العلوم علیه السلام، و بعد زیتونه حضرت صادق علیه السلام، و بعد هم لا شرقیه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، لا غربیه حضرت رضا علیه السلام. یکاد و زیتها یوزی، اونچنان درخشندگی و شفاف هست این زیتون که گویی دارد خودش نور میدهد. یکاد و زیتها یوزی حضرت جواد الائمه علیه السلام، ولو لم تمسسه نار حضرت هادی علیه السلام، نورن علی نور آقا حضرت عسکری علیه السلام. یهدی الله لنوره من یشاء المهدی صلوات الله و سلام. این هم یکی از احادیثی که به عنوان تأویل بیان شده. حالا اینجا بعضی از حرف ها انشاءالله مناسب هست که صحبتش بشه، ولی دیگه این چند روزی که مربوط به وجود مبارک حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، با مناسبت حرف در ارتباط با عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش میبریم انشاءالله بعد تتمه این مطالب. امیدواریم که مناسبت پیش بیاد و مناسب بدونم و به عرض برسد که در ارتباط با این آیه حرفای مختلفی گفته شده. به اصطلاح شخصیت‌های معروف بشری از قبیل ابن سینا حرفای زدن، ابن عربی حرفای گفته و آخوند ملا صدرا مطالبی گفته، که این مطالب به دو بخش به طور کلی تقسیم میشه. یک بخشش حرفای بدی نیست، حرفا خوبه، حرفاییست که مشکل نداره، حرفاییست که ضد اصول وحی نیست، مشکلی نداره، ولی دلیل نداره که مقصود از این آیه چنین چیزایی باشه، که انشاءالله اگر مناسب شد صحبت میکنیم. بخشی از حرفایی هم که گفته شده اصلا درست نیست، پس بخشش درست است، انتصاب به آیه کار مشکلی است، و بخشش اصلا نادرسته که انشاءالله دیگه بعد از این چند روز مربوط به حضرت صحبتش خواهیم کرد. و اما امروز عرض میکنیم که با توجه به این جمله‌ای که الان خوندم که چی؟ که مقصود از مصباح طبق این بیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام خود حضرت باشن. الله نور السماوات والارض، خداوند روشنی بخش آسمان ها و زمین و هدایتگر است. مشخص صحبتش رو. مثل این نور هدایت مثلی است که مکرر آیه معنا شد، به جای خودش محفوظ. باطن گفتیم مشکات پیامبر گرامی، مصباح آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چراغ هدایت. این دیگه معلومه هر که بخواد به هدایت موفق بشود هیچ راهی نداره جز این که همچنون که پیامبر گرامی ارجاع دادن و همه جا فرمودن علی ابن ابی طالب و عترت من، بایستی مراجعه کند به این بزرگواران. اینها هستند که بیانگر همه حقایق توحیدی به احسن وجه، اینها هستند که بیانگر همه حقایق اخلاقی به احسن وجه، اینها هستند که بیانگر همه حقایق اجتماعی و فردی به احسن وجه. این بزرگواران هستند که کلامشون نور است، امرشون رشد است و هر آنچه میگویند چون از معدن حکمت در حقیقت نشأت میگیرد، حکمت حقیقی است و حقایق روشنگر. و گاهی آقا از تعمید میفرمایند که کجا میروید با این که ما هستیم میان شما، که همه حقایق در ارتباط با ماست، کجا می روید؟ انا تؤفکون. و باید مثل افرادی یا مثل شترانی که اینها تشنه هستند سخت و مدتی تشنگی کشیدن، وقتی به آب زلالی می رسن چطور به طرف این آب حرکت می کنن که استفاده کنن؟ همگان اگر بخواهید چیزی بفهمید، اگر بخواهید به حقیقتی برسید، بایستی مانند چنین مثلی که گفتیم به طرف ما حرکت کنید و از ما استفاده بکنید. این چنینه. و لذاست در هر بخشی حضرتش و همه معصومین سخنانشون بی‌نظیر، تا اونجایی که آقا حضرت رضا علیه السلام گاهی در بخشی از برنامه ها و صحبت ها و بحث ها و بعضی از معارف در خصوص بعضی که آدرسش هم مشخصه، ولی یه حدیثی در ذهنم هست فوق این که چون یکم گشتیم پیدا نکردیم صحبتش لازم نیست از کنیم، که میفرمایند این حرفای منو بلد بشید، با هر که بحث کنید پیروزید، با هر که صحبت بکنید موفقید. آره، اینها حقایق هستی در اختیارشونه. حالا من امروز به خاطری که از شد تکرار کردم که در ارتباط با وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام از این روزها، یکی از اون حدیث هایی که قسمتی از فضائل حضرت در اون حدیث هست و مطالبی تعلیمون دادن، هم ذکر فضیلتی است از وجود مقدسشون، هم درس هایی در این حدیث هست. اون وقت اتفاقا درس های مختلفی داره که بخشش باز مناسب نیست در این محافل عمومی، یعنی خیلی بحث های حوزوی لطیف و دقیقی است، بخشی که مناسبه انشاءالله به عرضتون میرسه. وان اینه که در کتب مختلف آمده در کتب مختلف حدیثیمون نقل شده. اون چه من الان بردتون میرسانم از کتاب شریف احتجاج طبرسی است. این مجموعه است که در این مجموعه بحث ها و گفتگوهای پیامبر اکرممون تا بقیه معصومین به مقدار زیادی در این کتاب جمع شده به نام احتجاج، بحث و گفتگو. بعضی از این روایات هم بحث و گفتگو نیست ولی در حکم بحث و گفتگوست، اما اینی که الان میخوایم بخونیم این گفتگوست. یعنی حضرت خطبه میخوندن، بین خطبه حضرت کسی سوال میکنه، حضرت جواب میدن، لذا به عنوان احتجاج مطرح شده. جلد اول کتاب احتجاج از این طبعی که بنده دارم قرائت میکنم صفحه 612 و حدوداً حدیث 139. عن الاسبغ ابن مباته، ایشان میگوید که خطبنا امیر المؤمنین علیه السلام علی منبر الکوفه، در کوفه حضرت خطبه میخوندن، حمد و ثنای الهی کردن، سپس چنین گفتن. و بعضی نوشتن این وقتی بود که حضرت پس از این که اصرار شد که ریختن در خانه حضرت که مسئله خلافت به اهلش برگردد و اون جریان ها، اون وقت در زی پیغمبر اکرم وارد مسجد شدند، یعنی امامه پیامبر اکرم بر سرشون، رداء پیغمبر اکرم بر دوششون، در زی حضرتش آقا امیرالمومنین آمدن مسجد رو منبر و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن ایها الناس صلونی فان بین جوانهی علما جما، فرمودن هر چی میخواید سوال کنید، سلونی، گاهی با این صورت که سلونی قبل ان تفقدونی. روز گذشته عرض کردم خیلی افتخار است عرض ادب به ساحت مقدس شخصیتی که شعار علمیشون اینه هر چی میخواید بپرسید. روز گذشته گفتم یعنی از گذشته های دور بپرسید، از آینده های دور بپرسید، از علوم مختلف بپرسید، از معارف وحیانی و الهی بپرسید، از مسائل مهمه اجتماعی سوال چی میخواید سوال کنید. که بعد فرمودن، خودشون فرمودن اگر یک آیه در قرآن نمی بود تمام حوادث رو تا روز قیامت براتون میگفتم، که حالا به عرضتون میرسه انشاءالله. اون وقت کسی در بین جمعیت بود، گفتش که از حضرت سوال کرد و سوالاتی کرد و حضرت هم جوابهایی دادن، تا اینی که بعد وجود مقدس حضرتش باز مطالبی رو فرمودن که حالا اون قسمتی که مناسب هست براتون عرض کنم میخوام خونده باشم. اون وقتی که از حضرت سوال کرد که خدا روی را که شما عبادت میکنید دیدید یا خیر، حضرت فرمودن که من خدایی که عبادت میکنم دیدم، ولی نه به چشم سر بلکه به چشم قلب دیدم. اون وقت در ارتباط با چشم قلب بیاناتی رو فرمودن نسبت به اون چی که عرض می کردم. در این عبارتی که در احتجاج آمده چند حدیث در این مورد نقل کرده، یکیش همین بود که داشتم عرض می کردم، لما بوی امیر المؤمنین علیه السلام خرج الى المسجد متعممن به امامت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا به سندرو گفته و رضای پیغمبر اکرم بر دوش، و وقتی وارد مسجد شدن کفش پیامبر اکرم به پای مبارکشون، بعد رفتن منبر، فجر است متمکنن رو منبر نشستن، بعد دستشون رو رو سینه‌شون شکم مبارکشون گرفتن و فرمودن که اینجاست که همه چیز در اینجا جمع. بعد فرمودن یا معشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی و هازا صفت العلم، صفت ضبط کردن، مرکز علم است، و منم که چشیدم از پیغمبر اکرم همه حقایق را چشیدنی، از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی همه حقایق رو گرفتم. فإن عندي علم الأولين والآخرين، همه علوم نزد من هست. بعد فرمودن سوگند به خدا اگر چنانچه بساط و حکومت و حکم کردن برای من گسترده شود، اون وقت است که اهل تورات را به توراتشون، اهل انجیل را به انجیلشون، اهل زبور را به زبورشون، اهل قرآن را به قرآن، همه را با کتاب خودشون پاسخ میدم، تا اونجا که این کتابها زبان حالشون این باشه که هر آنچه من گفتم درست است و صحیح است، صدق علی گون علیه السلام. اون وقت بعد از این مراحل حضرت فرمودن که بدانید که ولولا آیتون فی کتاب الله لأخبرتكم بما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه، اگر یک آیه نمی بود در قرآن من همه حوادث گذشته که مشخص، آینده را هم برای شما تا قیامت می گفتم. یعنی حوادث مختلف، جریان‌های مختلف، فعل و انفعال‌های مختلف، چه جمعی بیایند، چه جمعی بروند، در چه زمانی، در چه عصری، همه را براتون می گفتم. ولی این آیه مانه که این آیه مربوط به بداست، بحث بداستی خودش بحث مفصل و مهمی است. یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب، یعنی ممکنه اون چی که الان در جریان من قرار گرفتم و میدانم تا قیامت، خدا یک تغییر و تبدیل به اینا بده. اما مسئله بدا مطرح است که ورود مختصرشم فعلا در وضعیتی نیستیم که صحبتش بکنیم، جا داره وقتی مناسب باشه که بحثش بشه، که بسیار بسیار عجیب از خداست که هر چه بخواهد انجام میده و همیشه دست خداوند باز است و یفعل ما یشاء. لذا دعا معنا داره به تمام معنا کلمه، که دیگه حالا واردش نشم با همین مقدار هم. پس اگر نبود این آیه چنین بود که من تا قیامت همه جریان ها رو میگفتم. سپس فرمودن که سلونی قبل ان تفقدونی فوالذی فلق الحبه و برع النسمه لو سألتمونی ان ایت آیت فی لیل انزلت ام فی نهار. فرمودن سوگند به خدا اگر از من سوال کنید هر تک تک آیه رو، این آیه شب نازل شده یا روز نازل شده، میگفتم. این آیه مکی است، در مکه نازل شده یا در مدینه نازل شده، میگفتم. این آیه در سفر نازل شده یا در حضر و وطن نازل شده، میگفتم. چایه ناسخ است، چایه منسوخ است، چایه محکم است، چایه متشابه است. تأویل این آیات، تنزیل این آیات، چه شده که نازل شده؟ همه رو میگفتم، لعن بعتکم و میگویم. هر که هر سوالی داشته باشه خیلی افتخار داره واقعا. یعنی منم که جامع همه حقایق قرآن هستم، اون وقت فقام الیه رجلون، یه کسی باشد، فقال یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک، و شما خدا رو دیدید؟ فعجابهو به ما تقدم از ذکرنا ایا، اون وقت حضرت جوابش دادن. این جواب در این مورد جوابای متعددی، سوالا متعدد، جوابای متعدد. یکی از جوابها اصلا جواب مفصلی است که خیلی مهم و جا داره ساعاتی مورد بحث و گفتگو در حوزه‌های علمی قرار بگیره. ولی بعضی از پاسخ‌هایی که در همین زمینه از حضرت سوال شده دادن، فرمودن، بعضیش مختصره. من حالا این مختصرشو براتون عرض میکنم. خب بس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا اون چه گفتم در حقیقت ذکر فضیلتی از حضرت بود که این مصباح آیه نور چنین شخصیتیست. این مصباح آیه نور شخصیتیست که اعلام فرموده ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، محکم قرآن، متشابه قرآن، آیات قرآن کی نازل شده، چرا نازل شده، همه شو من میدانم به عنوان ذکر یک فضیلت تا این قسمت به عرضتون رسید. حالا از این قسمت باز از فضایل عزتش هست که چنین پاسخ دادن، ولی درس مهمی است برای ما هم، درس توحید. پس باز از درس‌های حضرت این جمله کوتاه به عرضتون میرسه که از حضرتش وقتی سوال شد خدا رو دیدید ندیدید، حضرت فرمودن که لم اکو بالذی اعبد من لم اره، من اون چرا که ندیده باشم عبادت نمی کنم. اما ندیدن به چشم سر، ندیدن به حواس بدن، ندیدن به تصور و توهم و تعقل، ندیدن به این مدرکات انسانی، خیر اینجوری نیست. لم اکو بالذی اعبد من لم یره. اون وقت سائل پرسید کیف رأیته یا امیر المؤمنین، خب چجور دیدید؟ خب هممون میدونیم که خدا غیب مطلقه، یعنی از همه حواس ظاهر، حواس باطن، از همه اینها خداوند متعال غایبه و هر چیزی که هر چه دقیق‌تر، ظریف‌تر توهم کنیم اون مخلوق ماست، نه اینکه خداوند متعال باشه روشنه. لذا اون وقت حضرت فرمودن که وقتی گفت کیف رأیته یا امیر المؤمنین، فقال له ویحک لم تره العیون به مشاهدت العیان، چشم سر خداوند متعال را نمی بیند هرگز، ولیکن رأته القلوب به حیا حقایق ایمان، اما دل، قلب، باطن انسان، روح انسان، هرچه تعبیر کنیم بهتر از همه تعبیری که خود حدیث فرمودن، ولی به حقیقت ایمان قلب او را می بیند. رؤیت به قلب، نه رؤیت به حواس ظاهر و حواس باطن، که یکی از اشتباهات بسیار بزرگ اهل سنت اینه که تو کتاباتشون رسما نوشتن که خداوند متعال دیده می شود به چشم سر در قیامت، البته میگن، ولی اینجوری نیست. هیچ کجا خداوند متعال حقیقتی است که فوق این حرف هاست که بخواد به حواس انسان درک بشود، به حس انسان درک بشود، حالا وارد این مقوله دیگه نشیم، فرمودن لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأت القلوب به حقایق ایمان، که در حقیقت همینی که الحمدلله همه ماهایی که اینجا هستیم داریم. این از هر یک از ما سوال بشه که شما در ارتباط با خدا این حواستون خدا رو دیده، میگیم هرگز. دیدنیست خیر، چشیدنیست خیر، تصور کردنیست خیر، تعقل کردنیست خیر، در عین این که غائب از همه حواست است، حواست ظاهر و باطن، ولی آشکارتر از همه چیزه، روشنتر از همه چیز است و بر قلوب کاملا روشن است و رؤیت قلبی که در احادیث من فراوان مطرح شده این چنین است، که در این حدیث شریف هم این تعبیر شده، معروفون بعد هم باز توضیح داده شده، خداوند روشنه به دلیل ها و آیات و نشانه هاش، زمین، آسمان، کهکشان ها، ستاره ها، وجود خودمون، هرچه خارج از وجود خودمون، همه اینها داره داد میزند که ما مصنوعیم، ساخته شده ایم، وابسته ایم. همه اینها انسان را به خداوند متعال دلالت میکنه، معروفون به دلالات، منعوتون به علامات، لا یقاس به ناس ولا یدرک بالحواس، قابل قیاس با هیچی خدا نیست و درک به حواس نمی شود. این جنابی که سوال کرد، فانصرف الرجل و هو یقول الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا می داند که حجتشو چه کسی قرار بده. بنابراین این سوالی بود که حضرت جوابش دادن، منتها در این نسخه های مربوط به حدیثی که میخونم حدود یک صفحه هست که از لب ترمودن مسائل بسیار بسیار مهم اونجا مطرحه. فقام الیه رجل من اقصى المجلس، حالا چیزهایی که بیشتر بایستی هممون توجه داشته باشیم اینه که الان گفتم مطالبی بود که در فطرتتون هست، یعنی فطرتتون شاهد این مطالبه که چی؟ که خداوند متعال روشنتر از همه چیزه، در عین این که محسوس نیست، متصور نیست، به ذهن نمیاد. حالا اینام درس های دیگری است که باید در نظر بگیریم. اون وقت یک کسی باز از حضرت سوال کرد، قام رجل من اقصى المجلس، از اون آخر مجلس کسی باشد، گفت یا امیرالمؤمنین دلنی علی عمل ینجین الله بهی من النار و یدخلنی به الجنه، گفت آقا یه چیزی یادم بدید که من اهل بهش بشم، از آتش نجات پیدا کنم و اهل بهش بشم. خیلی سوال خوب بود. سوالها گاهی میشه که برای خودش فقط فایده داره، ولی گاهی میشود که خیلی برای همه مفید. وای هم سوالیست که به هیچ کی مفید نیست، این سوالی بی خودیست. این سوال سوالیست که برای خودش مفید، برای همه هم مفیده. نمیخوام الان این روزا حرفی که کمی هم توش تنوع داشته باشم، والا اینجوری هست که خیلی سوالاتی میکنن، این سوالات مفید نیست، دیگه میگذاریم از اینکه بخوام مثال بزنیم، برنگردیم به اون چی که میخوایم نداشته باشیم این روزها. در هر حال اون وقت گفت که آه یه چیزی یادمون بدید که اهل نجات بشم، اهل بهش بشم، از آتش نجات پیدا. خیلی عالی است، خیلی مهمه که انسان اهل نجاتش. میدونید که در این دعای عرفه آقا حضرت سید و شهدا علیه السلام همون در جریانیم که این اواخر این دعا، اون وقت حضرت وقتی که ایستادن زیر آسمان و عشق میریزن، بگوین خدا یه چیزی از تو میخوام که اگر اونو من دادی هرچی ندادی ضرر نمیکنه، و اگر اونو به من ندی هرچی بدی فایده نداره. اون چیه؟ اون نجات از آتش. جواب است. خیلی مشکل، خیلی دشوار. لذا خیلی باید این شبها، این روزها جدی از خدا بخواد انسان که اگر خدا به یک گناه عکس کنه کار انسان خیلی زار. ولی البته مهربان و وقتی انسان بخواد خدا لطف میکنه. اینجا درخواست این جناب این بود چیزی یادم بدید که نجات پیدا کنم از آتش، اهل بهش بشم. حضرت فرمودن خب حالا بس گوش کن، اسمع، بشنو، ثم مفهم، شنیدید توجه کن بهش، بعد حالت فهم بیشتر به خودت بگیر که بیابی مطلب را، ثم مستیقن، قامت دنیا به سلاس به عالم، بعضی از احادیث چهار تا داره اینجا سه تا، به عالم ناطق مستعمل لعلمه. دنیا قوامش به سه گروه هست، یعنی اگر جمعی جامعی بخوان اینها خوب زندگی کنن، بر اساس صحیح زندگی کنن، سعادتمند زندگی کنن، این سه گروه باید تکلیفشون انجام بدن. قامت دنیا به سراس به عالم ناطق مستعمل لعلمه، یکی کسی که کسانی که اینا چیز بلد باشن و عمل کنن به علمشون و علمشون رو هم بگوین، هر جا لازمه حرفی که باید بزنه بزنه، به عالم ناطق مستعمل لعلمه. این گروه یک گروه هستن که قوام رستگاری و سعادت جامعه که به جمعی وابسته است، یکی به این گروه وابسته است. اونا که چیز فهم شدن، دین رو فهمیدن، عقاید رو فهمیدن، حلال و حرام رو فهمیدن، اخلاق مکتب وعی رو فهمیدن، مطالب درست رو فهمیدن، خودشون هم عمل میکنن، به دیگران هم میگویند. عالم عامل ناطق، اونجایی که باید امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، ارشاد کنه، اون چی که باید بگوید کوتاهی نمیکنه، کتمان نمیکنه، به خاطر اینکه کمی به زحمت ممکنه بیفتد، به خاطر یه مصالحی که برای خودش در نظر بگیرد. خیر، این چنین نیست، بلکه گویاست به اون چی که میداند و خودش هم عامله. به عامل ناطق مستعمل لعلمه، این یک. حالا چی میخوام بگیم؟ از حضرت چی سوال کرده؟ سوال کرده چیزی یادم بدید که من اهل بهش بشم، ببینم چی میشه، به کجا میرسیم. دوم فرمودن و به غنی لا یبخل به مالهی علا اهل دین الله. گروه دوم که بسیار بسیار نقش دارن در جامعه، گروهی هستن که پول دارن، امکانات مالی دارن، زمینه داشتن جهات مالیشون قوی است. اون وقت اینها اگر چنونچه بخل نبردن، اون چه که لازم است در ارتباط با فقرا نیازمندان کوتاهی نکنن، در درجه اول در ارحامشون. اینجور نباشه که گاهی یک کسی در فامیل و خانوادهی همه چیز داره، امکاناتش بالاست، اقوام نزدیکش گرفتارن، ارحام نزدیکش اینها گرفتاری شدید دارن، هیچ به فکر نباشه، فقط بحث این که خودم و همچنین همسایه ها گرفتار باشن و انسان در رفاه شدید فکر اونا نباشه، و همچنین جامعهی که در اون جامعه زندگی میکنه. بسیار بسیار مسئولیت اونها که متمکنن جدی جدی است. نکنه که انسان خانه های متعددی داشته باشه و افرادی هم نیازمند باشن و اینها نمیخوان خانهشو بخورن، میخوان سکونت پیدا کنن، مراجعه کنن، یا خودش میفهمه کمکشون نباشه، نده به اونها. اگر مراجعه بکنند و ندهند، به عنوان این که میخواد سود بیشتر داشته باشه و الا احتیاجی نداره، مستقلاتی نیست که از اون زندگیش بگذره. در حدیث دارد که اون وقت چنین کسی خداوند متعال جا به اونی میدهد در بهش. وقتی چنین گرفتاری میبینه احترام نمیکنه. اونها که متمکن هستن مسئولیتشون نسبت به ارهام شدید، نسبت به همسایگان شدید و نسبت به کل جامعه‌ای که نیاز در اون جامعه باشه شدید. شایسته این می شود که هرچه بهتر از اموالشون استفاده کنن، بخل نبرزن. این هم گروه دوم. و دوم جمعی هستن که این آوه به غنیین لا یبخل، غنیی که بخل نکند به مالش. علا اهل دین الله، مالشو در ارتباط با متدینین به خصوص مصرف کنه. و به فقیر صابر، و همچنین در جامعه گروهی اگر فقیر هستن، باز قوام جامعه، در هم و بر هم نشدن جامعه، حرکت صحیح جامعه وقتیست که فقیر هم صابر باشه. اینجور نباشه که حالا که در فقر است پس دروغ بگویم، پس دزدی کنم، پس خیانت کنم. خیر، اگر چنانچه عالم علمشو کتمان کرد و غنی هم بخل ورزید و فقیر هم صبر نکرد، حضرت فرمودن فعنده الویل و صبور و کادت الارض ان ترجع الى الکفر بعد الایمان. اینجاست که صدمه به این جامعه بسیار میرسه. این جامعه در جهت زلالت و گمراهی و بدبختی حرکت میکنه. خب حالا چی شد تا اینجا؟ بعد چی شد؟ سوال او این بود که چی به من یاد بده که من بهشتی بشم؟ و حضرت چی فرمودن؟ فرمودن سه تا گروه هستن که چنین و چنان رو که گفتم براتون. در بعضی از احادیث چهار تا داره که یکیش هم جاهل، افرادی که جاهلن، اینها از کسب علم غفلت نکنن، سعی کنن که علم رو کسب کنن، زمینه‌ای برای فهمیدونگی و فهمشون که پیش بیاد و چیز فهمیشون انجام بدن. خب حالا چی شد؟ پاسخ این جناب چی شد؟ پاسخش اجمالا تا اینجاش این میشه که یعنی تو جزء هر گروه هستی، تکلیف تو نسبت به اون چه که هستی انجام بده، تموم میشه. یعنی اگر عالمی به علمت عمل کن و علمت را هم به دیگران برسان، و اگر غنی هستی ریشه سعادتت این میشه که از پولت به خاطر دین بگذری. این زمینه میده برای اینکه نجات پیدا کنی. و اگر چنانچه فقیر هستی صبور باشی و فقرت تو را به گناه نیفکند، این زمینه میشود برای اینکه نجات پیدا کنی. روشن شد که چی شد؟ پس سؤال اون از آقا از تعمیر این بود که چه کار کنم که من اهل نجات بشم، اهل بهش بشم. حضرت گروه هایی که قوام جامعه به اونهاست بیان کردن. تا اینجا مقصود این میشه که چی؟ که جزء هر گروهی که هستی اون تکلیف خودتو انجام بدی، تمومه و اون زمینه میشه برای موفقیت. به واقع اینه که کسی علم داشته باشد و آگاهی داشته باشد، خودش عمل کنه و بعد هم به دیگران بگوید، روشنه که این نجات پیدا میکنه. من علم لله، من تعلم لله و عمل لله و علم لله، دعی فی ملکوت السماوات عظیما. اگر کسی به خاطر خدا چیز یاد گرفته باشه، بعدم به خاطر خدا عمل کرده باشه، بعدم به خاطر خداوند متعال به دیگران بگوید، در ملکوت آسمان ها به عظمت یاد میشه. بنابراین مشخصه که میشه اهل نجات. اگر چنانچه غنی باشه بخل نکنه، یه کسی که از پولش بگذره در راه خدا، خود خدا به خاطر اینکه این شخص چنین گذشتی را داشته کم به کم توفیق مرمت میکنه. آهسته آهسته وقتی از پول میگذره برای خداوند متعال، بعد دیگه نمازش هم تذکر دادش میخونه، روزش هم میگیره، کار دیگر هم کم به کم انجام میده، زمینه پیدا میشه برای این که کم به کم نجات پیدا میکنه. جواب این سائل، اگر چنانچه فقیر هم باشه، صبور باشه در فقرش، این حالو که فقیر است سعی بکند به این که دروغ نگوید به خاطر پول، دزدی نکند به خاطر پول، تملق نداشته باشد به خاطر پول، و هرچه بیشتر صبور باشه و از خدا هم بخواد، دیگران هم تکلیفشون جای خودش نسبت به او محفوظ، اون وقت باز این زمینه نجاتش هست 100%. این پاسخ این جنابی که سوال کرده. بعد هم هست امیر فرمودن ایها السائل، دیگه حالا کمی اگر داره طول میکشه عفو میکنید، میخوام حدیث رو امروز تمومش کرده باشم، یه چند خطی دیگه داره سریع تر میخونم. بعد فرمودن که ایها السائل لا تغترن به کثرت المساجد، اگه یه وقتی مسجدها زیاد بود و جمعیت هم تو مسجد حتی زیاد بود، خیلی مغرور نشو که اگر دلها متفرق باشه اون وقت باز نمیتونن در مسیر صحیح و سعادت باشن. بعد حضرت اینو فرمودن، باز اینم پاسخ این سوالشه، و این دو خطی که حالا میخونم خیلی مهمه، همش مهم بود، اینو از جهتی مهمتر فرمودن، بدون که مردم به سه گروه تقسیم میشن، زاهدون و راغبون و صابر. مردم به این سه دسته تقسیم میشن. بعضی زاهدان، زاهد کیه؟ زاهد کسی است که دل از تعلقات این عالم کنده است. خیلی عفو میفرمایید اگه یک کمی داره طول میکشه، هر کس خسته شد و بخواد برود و این حرفا، فکر نکنه بین صحبت من است و مناسب نیست پاشم برم، واقعا علاقه من دیم که کسی اذیت نشه. حالا معمولا که یه حرف میزدم بعد میگفتیم به صلواتی هم بفرستید که هرکی میخواد داره خدا رحمت کنه، یکی از رفاها بودم اینجا میومدن، خدا رحمت کرده، میگم به توقع وقتی یه کاری میکنی کسی پا نمیشه، باز بشه در پا نمیشه باز. ولی خب نه، اینجوری جدی از میکنیم که در این بین خسته شدید خواستید برید، مراعات این که صحبت میکنیم نباشین، تا این چند خط رو من بخونم، البته مثلا مهمه. حضرت فرمودن که مردم به سه گروه تقسیم میشن، زاهد، صابر، راغب. زاهد این زهد خیلی درجه بالاییست، کسی که تعلقات قلبش رو از همه شؤون پوچ کنده، نه یعنی غذا نمیخوره، آب نمیخوره، چیزی که لذت داره نمیخوره، تفریح نمیکنه، خیر، نه، همش به جای خودش محفوظ، ولی دل نبسته، دل به تعلقات این عالم نبسته، اون چه هدفش هست وظیفش، علاقمندی دلبستگی نداره، در عین این که از همه لذایذ مشروع این عالم استفاده میکنه. حالا حد اعلای زهد باز مسئله آخری است که اتفاقا همینجا جمله‌ای دارن حضرتی خیلی عجیبه، پس زاهد این خیلی هم این مقام مقام عالی است، یعنی خیلی مهمه که انسان به این مقام برسه، به این زهد برسه، وقتی دلشو بکنه از همه چیز راحت میشه، راحت میشه. زاهد، پس این یک گروه که زاهد است. اون وقت زاهد رو حضرت فرمودن کیه؟ اینی که حضرت تعریف کردن این دیگه مقام مهمیه. فاما الزاهد فلا یفرح به دنیا اذا اتت هو ولا یحزن علیها اذا فاتت هو. زاهد حقیقی کسیست که دنیا رو بیاره کیف نمی کنه، مگر اینکه دنیا رو بیاره به خاطر کار خیر که میخواد بکنه، حظ کنه، کیف کنه، میگه خب الحمدلله امکاناتمون خوب شد، نمیتونیم که کار خیر بکنیم، اما به خاطر خود دنیا خوشحال نمیشه، این چیه نیست که خوشحال بشه. اگر دنیا ازش گرفته بشه ناراحت نمیشه. این میشه زاهد. چرا؟ چون دل نبسته. اگر انسان به چیزی دل نبسته بیاد برون براش فرقی نمیکنه. یه مثال سادهش اینه، ولی این مثال یه خدشه توش داره، ممکنه که بعضی از دقیقها خدشه کنن. اینه که تو بانک هستن مثلا، اون وقت پول میگیرن، پول میدن، یه کسی حالا پول زیادی، این مثال یک کم خدشه داره، چون گاهی میشه که پول زیاد که بیارم به نفع او هست یه چیزی، همینه که پول میگیره. اما گوی نه، صرفا پول بگیره بده، هر چه پول بیارم خب مال خودش نیست، مال بذاریم بعد، هر چه آمدم پول بگیرم خب پول میگیره میده، زیاد باشه کم باشه بگیرن پول رو، بدن پول رو، براش فرقی نمیکنه. زاهد این که این حالت رو داشته باشه. فاما زاهد فلا یفرح به دنیا ازا اتته ولا یحزن علیها ازا فاتته. وقتی هم ازش گرفته بشه اون وقت اینجور نیستش که ناراحت بشه. خب من فکر میکنم که این دو سه خطشو بذارم برای فردا انشاءالله، که بسیار مهمه و بخوام همینطوری ترجمه کنم رد بشم حیفم میاد، یکم بخوام توضیح بدم طول میکشه، اینه که همین مقدار کفایت میکنه. انشالله تتمش فردا و اون وقت همینجای حدیثی براتون عرض کنم، دو تا حدیث که خیلی فوق‌العاده است. این زهد که الان گفتم خیلی مهم شد دیگه، که آدم این حالش این باشه دنیا رو بهش بدن این خوشحال نشه به خاطر خود دنیا، بگیرن ازش ناراحت نشه. تو یک حدیث داره که این خیلی چیزی نیست، یه چیز دیگه مهمه. آقا حضرت جواد علیه السلام فرمودن من گاهی به این دوستانی که تو مسیر حق و در جهت رسوندن معارف حق جدی هستند و گاهی میشه اذیت میشن، گاهی حدیث بر اونا خوندم. حضرت میفرمان که اما زهد و کف دنیا فیعجل لک الراحه و اما انقطاعک الی فیعززک بی فهل والیت لی ولیا و عادیت لی ادبا. خیلی عالی است. آغاز جواد علیه السلام فرمودن که خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد، اوحلا الی بعض انبیائه، این که زهد می‌ورزی در دنیا و زاهد شدی و زهد به زهد رسیدی، نقد و نقد خاصیت چه گرفتی؟ اما زهد و کف دنیا فیعجل کر راحا، راحت شدی، دنیا هر کجا بشه تو ناراحت نیستی، بیا برود، خیلی روحی بالاست که اذیت نمیشه. همینجا نقد خاصیتش برای تو رسیده، به اضافه آخرت که محفوظه، ولی نقدم خاصیتو گرفتی، همینجا شدی راحت. این که تکیت به خدا باشه، عزیز شدی، وقتی تکیت به خدا باشه برای هیچ کس سر فرود نمیاری به عنوان ذلت. مؤمن رو به عنوانی که مؤمنه محبت میکنی، کوچکی میکنی، اما به عنوان پول، به عنوان زور، به عنوان قدرت، به عنوان چنین و چنان برای کسی کوتاهی کوچکی نمیکنی، شدی عزیز. و من قطاع و کعلی فی و عزز و کبی. خب پس زود که اون هم مهمه، اینجا داره گفته میشه که بله مهمه ولی نه اون چنان. انقطاع به خدا که خیلی مهمه ولی نه اونچنان. چی خیلی مهمه؟ من برای که سادش کرده باشم نقل معناش کردم، برای ما که خداییم دعوا کردی یا نه؟ تو دعوا گرفتاری داره، زهدت که خوشی، انقطاعت که خوشی، به خاطر من پای حق وایستادی که بعد به خاطر حق فوش بشنوی، به خاطر حق اذیت بشی در حدی که معقول و تکلیفت هست در ارتباط با اونچه که حق است و در راه من، فهل والی تلی ولیگن و آدی تلی عدو و، آیا با دوستان من دوستی و با دشمنان من دشمنی کردی که تو این مسیر گرفتاریه؟ این مثل زهد نیست. آدم هرچی زهد ببرده هیچ کس کارش نداره، میاد خوش به حالش زهد ورزیده، ناراحتی نداره. هرچی به خدا تکیه بکنه اینجا گرفتاری نداره، خب به خدا تکیه بکنه بسیار خوش به حالش. اما اونی که گرفتاری داره اینه که آدم پای حق اگر وایستاد، اونی که بر باطله چیکار میکنه؟ سر به سر میذاره. پای حق ایستاد، اونی که بر باطله اذیت میکنه، اونی که بر باطله سد نمیزنه. فهل والی تلی ولیان و آدی تلی عدوبا. حالا انشالله تتمش که صابر است و راغب و بعد تتمه دیگری هم داره. دیدم دیگه خیلی طول میکشه و وقتم گذشته. اینا انشالله برای فردا که روز شهادت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. جان به قربان حضرتش که ببینید این تازه حرفایی که بنده در سطح خودم این سطح نازل یه چیزی به عرض شما میرسونم، این چقدر عالی است. تو همه قسمت ها، تو همه بخش ها چقدر آموزنده است. آری آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفداست که حقیقت همه حقایق است. و افتخار حضرت به این است که خدا چنین عنایتی رو فرموده و خوشنودیم به این که عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش داریم و امیدواریم که این چند روز آقا عنایت کنن که ما در مسیر مکتبشون هرچه بیشتر قرار بگیریم، حرفشون بفهمیم، در مسیرشون باشیم و امیدواریم که خداوند به توفیل این عزاداری ها، عرض ادب ها، این محافل، این مجالس، مشکلات همه دوستانشون را تبدیل به عافیت بفرماید. خب حالا امروز مناسب هست دیگه که عرض سلامی محضر حضرت داشته باشیم دیگه. مثل این ساعت ها و این اوقات حضرت تو بستر بودن دیگه، اینجور دیگه تا سحرگاه امشب که به شهادت رسیدن از این عالم رفتن در بسترن، ولی زهر اثر کرده، اثر کرده. من همیشه این کلمه رو بین مرثیه خوندنم معمولا یادم باشه میگم و قرار معجزه نداشتن، چون به ذهن کسی نیاد که خب آقا هست امیر رو که معتقدیم و هرچه اشاره کنن هرچه بخواهن میشود که معلوم این چنینه، هرون چه اراده کنن تحقق پیدا میکنه، با یک اراده شون مرده رو زنده میکنن، همه جور تحول در این عالم میدهن. اما یه وقتی هم که قرار بر معجزه نیست، اون وقت میبینید که جمع ترسویی هم میریزن در خانه هست در میره بسرم، در این حال حضرت معجزه نمیکنن، قرار اعجاز نیست. حالا زهر در بدن حضرت داره اثر میکنه، اثر میکنه. قرار معجزه نسید، اثر گذاشته، رنگ حضرت زرد شد، دستمالی که به سر حضرت بستن این دستمال زرد بوده و صورت حضرت هم به مانند آن زرد. گاهی بی حال میشدم، گاهی به حال میامدم اثر زهر است. قرار بر معجزه نیست. تو همون حال هم حضرت هی سفارش کردن، اصیلیت کردن، سفارش جان به قربانشون تا اون لحظه آخر تقوا 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 تقوا. حالا دلهامونو میفرستیم، فرض کنیم در عالم تصورمون وارد خانه حضرت و حضرت هم میاد بستر شهادت عزیزانشون اطرافشون. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الإمام المظلوم. این صدای بلندگو رو خیلی بلندش نکنید، بعضی اذیت میشن. السلام عليك أيها الإمام الشهيد السلام عليك أيها الإمام المسموم يا ولي الله يا أمير المؤمنين السلام عليك وعلى أبنائك المعصومين عزيزان از خاندان رسالت امامان معصوم من اینها معمولا مسموم شدند و از دنیا رفتند بعضی به اضافه مسموم شدن جراحت هم داشتند بعضی سم و خوردن خورنده شدند مسموم شدند ولی بعضی به ظاهر هم جراحتی در کار بوده بعضی جراحت در باطن بوده نسبت به آقای امام هشتم علیه السلام دارد که و مسموم قد قطعت بسم اما بمیرم امعاء حضرت امعاء یعنی روده ها دیگه ترجمهش نمی کنم و مسموم قد قطعت بسم امعاء ولی بعضی به ظاهر هم جراحت داشتن از اونایی که به ظاهر جراحت داشتن یکی آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرق شکافده شده خون فراوان از بدن آمده زهر اثر کرده هم مسموم هم مجروح بگم آقا یا امیر المؤمنین اما شما میان خانه و میان بستر و عزیزان اطرافتون ولی عزیزتون آقا امام حسین علیه السلام بمیرم تیر به قلب نازنینشون به دل نازنینشون من نمیدونم چه جور بوده جریان مقتل های معتبر نوشتن تیر به دل نازنین حضرت اثر کرد اون چنان که لا اله الا الله تیر رو از پشت سر بیرون آوردن سن جانان اگر این اوقات نمی بود همین مقدار اکتفا می شد عزیزان هم که به فیض می رسونن ولی بعدش چی شده مقاتل اینجور نوشتن سقط الحسین ان جواده من این مصیبت گاهی که خوندم اینجور توضیح دادم عرض کردم شده که کسی از مرکب پیاده میشه عرب میگن نزل عن المرکب از مرکب پیاده شد اما اگه یه پرنده بهش تیر بخوره گفته میشه سقط الطیر بیفته رو زمین میگن سقط الطیر بمیرم نوشتن سقط الحسین عن جواده ایوه آقا افتادن رو زمین و قال بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول